بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد خدمت همه شنوندگان محترم و استاد گرامی جناب باقرپور. طبق قرار قبلی، موضوع این جلسه ما در مورد آسیب شناسی فلسفه اسلامی هست. چیزی که تحت عنوان فلسفه اسلامی می شناسیم چیزی است که از زمان بوعلی تا شیخ اشراقها تا ملا صدراها و تا زمان ما در ممالک اسلامی وجود داشتند. از فلسفه مشاء تا اشراق و نهایتاً حکمت متعالیه. بنابراین موضوع بحث ما که آسیب شناسی هم روی اون قرار میگیره در مورد همین قالب هایی است که عرض کردم، به عبارتی فلسفه مصطلح. در ابتدا از شما میخوام که یک مرور اجمالی نسبت به بیان ماهیت فلسفه اسلامی داشته باشید تا بعد بریم به سراغ نقدها و چالش هایی که بر این فلسفه وارد کردن و نظرات شما رو در مورد این نقدها بشنویم. خدمت شما است.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت هسته عالی و تمام دوستان گروه مسیر دانش. در خصوص توضیح پیرامون فلسفه اسلامی، ابتدا روشن بشه که خواستگاه فلسفه، اون چیزی که مطرح کردن، به فلاسفه یونان برمیگرده. حالا مظهر اونها در ارتباط با سه شخصیتی به مانند سقراط و ارسطو و افلاطون بوده و به قول مرحوم ملادی سبزواری، فلسفه یه علم لا به شرطه، حالا وافق ملت الادیان او خالف، میخواد موافق ادیان باشه یا مخالف باشه. میزان در تفلسف تعقل هستش، یعنی عقل و عنوان منبع و میزان شناخت مطرح میکنن و به هر میزانی که عقل قطع بده، خب فرد تلاش خودش رو میکنه و به اون نتیجه که میخواد میرسه. در زمان خلفای عباسی که اکثریت در زمان مأمون بود، ایشون اومد چیکار کرد؟ اومد کتاب یونانیانو وارد جامعه اسلامی کرد و به مترجمین هزینه های هنگفتی داد. حتی در تاریخ میخوندم که معادل کتابی که ترجمه میکرد دینار میگرفتن، لذا این کسانی که مترجم بودن گاهی اوقات برگه ها رو ضخیم بین خطها فاصله میذاشتن که وقت وزن کتاب بیشتر بشه و طلا و دینار بیشتری بتونن کسب بکنن و بدین صورت خب این آثار یونانیان، نه تنها فلسفه، علوم دیگه‌ای که رایج بود، اینها وارد جامعه اسلامی شد. حالا انگیزه‌ای که بسیاری از علما دست به قلم شدن و تحلیل تاریخی داشتن این بوده که مأمون برای مقابله با علوم عالم آل محمد، حضرت رضا علیه السلام و علوم اهل البیت، اومد علوم یونانی ها رو وارد کرد که به این ترتیب مقابل علوم اهل البیت علومی رو بخواد علم بکنه، که این مسئله رو بسیاری از کسانی که چه موافق فلسفه اسلامی هستند چه مخالف فلسفه اسلامی هستند اذعان داشتن. از جمله مرحوم علامه طباطبایی اینو مطرح میکنه که جهت سوء نیت مأمون بود و برای مقابله با علوم اهل بیت، خب اینها رو وارد اسلام کردن، ترجمه کردن و اینها به صورت مباحثه و به صورت گرد همایی هایی و اینها تعلیم و تعلم پیدا کرد و کم به کم این فلسفه‌ای که خاستگاهش یونان هست در بین مسلمین جا افتاد. در بین مسلمین شخصیت‌هایی که مطرح بودند در فلسفه، خب فیلسوف ما زیاد داشتیم، اما شخصیت‌هایی که مطرح بودند به مانند فارابی بود و ابن سینا، که خود ابن سینا علاوه بر اینکه طبیب بود، خب بسیار عمیق بود در فلسفه مشا، فلسفه ارسطویی، و خب وقتی مواجه میشه با کتاب مابعد الطبیعه ارسطو، خب این کتاب رو به زعم خودش بارها خوند و متوجه نشد، و وقتی با توضیحاتی که فارابی داده در این خصوص اون کتاب دستش میاد، خب به تعبیر خودش به مغز فلسفه ارسطو پی میبره. لذا ریشه فلسفه ابن سینا به فلسفه ارسطویی برمیگرده. اون تا از حق نگذریم، خود ابن سینا نوآوری های فراوانی داشته، یعنی با مبانی که ارسطو داشته مطالبی رو، تغییراتی رو در این فلسفه داده که چه بسا به ذهن ارسطو هم چنین تغییراتی نیومده بود. در آثار ارسطو وقتی نگاه میکنیم، حقیقتا بحث خالقیت رو برای خدا مطرح نکرده، یعنی عالم ماده و لواحق مادی رو ایشون ازلی میدانسته و حتی براهینی که ارائه میده نسبت به حقایق فرامادی میگه که خب تمام این عالم ماده رو ما میبینیم که در حرکت هستن، خب اینها باید به یک حقیقتی برسن که در اون حقیقت به یک محرکی برسن که در اون محرک نباید حرکت راه داشته باشه، وگرنه کار به تسلسل میرسه، تسلسل هم بطلانش از ضروریات و بدیهی هستش بطلانش. خب وقتی چنین هست، ایشون قائل میشه به موجودات مختلف فرامادی که عامل این حرکت‌های متعدد شده، در حالی که در درون این موجودات هیچ حرکت راه نداره. گاهی اوقات اشاره میکنه به یک حقیقت واحده، گاهی اوقات به حقایق مختلف. لذا از مبانی ارسطو توحید رو نمیشه استفاده کرد، اما خب ابن سینا به عنوان یه مسلمان، حالا شیعه بوده یا اهل تسنن بوده، چون خب یه مطالبی هست که با مبانی شیعه اثنا‌عشری در فرمایشات جناب ابن سینا ناسازگار هست. یا گروهی گفتن اسماعیلی بوده، حالا به صرف این که پدر ایشان هم اسماعیلی بوده و اطرافیان و فامیل ایشان اسماعیلی بوده. اینو من یه تحقیقی داشتم، ویدیویی هستش در سایتم هست، در کانال آپارات به اسم صراط حق هم موجوده، در خصوص یه تحقیق در مورد مذهب ابن سینا. در حال ایشان به عنوان یه مسلمان بوده و با تحفظ مبانی ارسطو و علقه‌ای که به اسلام داشته، در حال تغییراتی رو در فلسفه مشا به وجود آورد. این فلسفه به همین صورت ادامه پیدا کرد. نقد و انتقادات جزئی بر مبانی ارسطو بود، مثلا فرض بکنید که جناب خواجه نصیرالدین طوسی که در مقابل نقد بیباکانه و تعبیر شاید درست نباشه بیرحمانه فخر رازی نسبت به تنبیهات و اشارات، ایشان وظیفه خودش میبینه که دفاع بکنه از مبانی ابن سینا و تلاش خودشون میکنه و در مقدمه همون اشارات و تنبیهات هم ذکر میکنه که بنای به نقد نداره، اما در خصوص علم الهی دیگه اونجا طاقت نمیاره و این مبانی رو به شدت ناسازگار با دین میدونه و مبانی عقلی بحث همون صور مرتسم اونجا اشکالات خودش رو مطرح میکنه تا میرسه به زمان شیخ اشراق. شیخ اشراق برخلاف اینکه ابن سینا فلسفه‌اش رو از ارسطو گرفته بود، شیخ اشراق بر مبنای افلاطون پیش میره و ما میدونیم که با اینکه ارسطو شاگرد افلاطون بوده اما در مبانی با هم اختلافاتی داشتن، حداقل میشه گفت سه مبنایی بوده که خب اینها هر کدوم تغییرات عمده‌ای در دو فلسفه و پیروان اینها ایجاد کرده. یکی که در ارتباط با افلاطون نظریه مثل ایشان قبول داشت و این عالم و سایه اون حقیقت میدانست و قائل بود که هر آنچه که ما میدانیم یادآوری همون اموری است که در مثل اونها رو یافته ایم دیده ایم، اما ارسطو قائل به این بود که نه، ما به مانند یک صفحه نانوشته هستیم و مطالب و آموزش میبینیم، جهت یادآوری نیست. افلاطون قائل بودش به اینکه ارواح ما قبل از اجساد در عالم مثل بوده، ارسطو این نظریه رو نقد میکردن. خب ما میبینیم که این اختلافات هست و این اختلافات نسبت به پیروانش نگاه های متفاوت معرفت شناسی و هستی شناسی رو داشته. در خصوص شیخ اشراق به مبنای افلاطون پیش میره و شیخ اشراق خیلی نزدیک میشه به نگاه متصوفه و عرفا و مبنا رو بر کشف و شهود در خیلی از مسائل میدونه، حتی مدعی است که خیلی از چیزهایی که به عنوان حکمت الاشراق مطرح کرده اینها قبلا شهود شده. تا این سیستم ادامه پیدا میکنه میرسه به زمان مرحوم آخوند ملا صدرا. ملا صدرا کامل مطالب ارسطو رو درک میکنه، حتی تعلیقه میزنه به فلسفه ابن سینا و تعلیقه میزنه به حکمت الاشراق سهروردی، اینا همه رو درک میکنه، به علاوه اینکه تسلط داشته به عرفان ابن عربی، عرفان مصطلح اسلامی و با توجه به این علوم قبل یه فلسفه ای رو خودش ایجاد میکنه و نوآوری های بسیاری هم در این فلسفه به عنوان حکمت متعالیه مطرح میکنه، که البته در زمان خودش مرحوم آخوند ملا صدرا نه خودش نه فلسفهش جای خودش رو پیدا نمیکنه. بعد از ایشان مفسرین و شارحینی میان و فلسفه ملا صدرا رو درس میدن و کم به کم این فلسفه به عنوان فلسفه مطرح تا عصر حاضر با اینکه 400 سال از زمان ملا صدرا گذشته، معمولا کسانی که نسبت به فلسفه علاقمند بودن یا صدرایی بودن یا نو صدرایی با تغییرات بسیار جزئی نه نسبت به مبانی، یا قرائت ها و تغییرات متفاوتی اینها رو ارائه دادن. البته اینو باید توجه داشته باشیم که این گونه نبوده که کسانی مخالفت با این فلسفه نداشته باشند. ما میبینیم که مبانی ابن سینا توسط غزالی نقد میشه و حتی غزالی ابن سینا رو به سه جهت تکفیر میکنه و نسبت به قدرتی که غزالی داشته تا مدتها این فلسفه سیر نزولی و رکودی طی میکنه، تا جایی که بعد ایشان ابن رشد میاد باز نقد میزنه مبانی غزالی رو و خب باز فلسفه جون میگیره. متکلمین در طی تاریخ، چه متکلمین امامیه چه اهل سنت، به طور اکثر مخالفت داشتن با این فلسفه ها و درگیری های مختلفی بین فلاسفه و متکلمین صورت گرفته. هرچنین عرفا با فلسفه مخالف بودند و فلسفه مشا برای اونها قابل تأیید نبود. بعد که روی خوش نشون میدن به فلسفه از زمان شیخ اشراق به بعد و در خصوص ملا صدرا هستش که ملا صدرا به شدت علاقمند به مبانی ابن عربی بود و میشه اینو فلسفه ملا صدرا رو تلاقی فلسفه و عرفان دانست، که خیلی اینها مبانی و حرف ها و نتیجه در اصل یکی میشه. اما این مقدمات رو ذکر کردم، یک تاریخچه مختصری نسبت به فلسفه اسلامی بود. حالا فلسفه اسلامی رو چجوری بخوام در نظر بگیریم؟ ببینید، اسلام اون چیزی که در ارتباط با مکتب وحی هست، کلام خدا هست، فرمایشات اطرت هست، اهل بیت عصمت و طهارت هست. خب حالا این فلسفه اسلامی بخوام در نظر بگیریم، اگه چنانچه بعد سری که فرمایشات معصومین رو بخوان استدلالی بکنن، خب این همون روش کلامیه و فلسفه همینطور که عرض کردم ملادیان فرمودن وافق ملت الادیان و خالف، اون سیر عقلانی خودش رو طی میکنه. ولی خب گروهی گفتن این فلسفه فلسفه اسلامیه به این خاطر که در بین مسلمین توسط مسلمین رشد پیدا کرد. گروهی گفتن این فلسفه اسلامیه به خاطری که بالاخره اینها درست ریشه یونانی داره ولی اینها هضم شده با تفکر اسلامی. یعنی کسانی که قبل از اینکه فیلسوف بخوام باشن و حارس مبانی یونانیان باشن، اینها مسلمان بودن و اسلام رو هضم کردن و اونها رو از کانال اسلام رد کردن. لذا گروهی باز چنین نگاهی دارن. حالا این بحث ها در ارتباط با علوم هم مطرح میشه، علوم دینی هم مطرح میشه. اینجا میشه نگاه هایدگر رو مطرح کرد که حالا وارد اون مسائل نمیشم من. گروه دیگه ای گفتن این فلسفه اسلامی هستش. خب این فلسفه در مرحله شکار از مبانی اسلامی استفاده کرده. یعنی بالاخره ما یک مبانی شکار داریم، یعنی خودمون رو درگیر یه سری مبانی بکنیم و مرحله بعد مرحله برهانی کردن اون شکار هست. حالا گاهی اوقات یه نفر شکار از شهود میکنه، یه نفر شکار از مطالب غرب میکنه، فلسفه غرب میکنه، یه نفر شکار نسبت به متون اسلامی میکنه. گفتن این فیلسوفان اسلامی اون چیزی که شکار کردن از متون دینی بوده، منتها اینا اومدن خودشون اینو برهانی کردن و به این اعتبار گفتن فلسفه اسلامی، که این قرائت رایشنباخی هستش. در این خصوص توضیحات خیلی هست، مقالات زیادی نوشته شده، نقدهایی از روشنفکران مطرح شده. مثلا جا استاد دکتر مصطفی ملکیان اساسا میگه فلسفه اسلامی یه تناقضه، بازه که فلسفه یک چیز لابه شرطی است، چیز متوقف به چیزی نیست، اسلام یک چیز محدودی است و ایشون ادله ای رو میاره، میگه که اصلا یک چیز متناقضی هست ما بگیم فلسفه اسلامی. و نیز مکتب تفکیکم همین نگاه رو داره با تفاوت‌های خاص خودش، که حال فلسفه با اسلام اون یه راهی هستش که در حال ما بخوام اینها رو یکی بدونیم، اسلام یک امر وحیانی و واحده، در صورتی که ما ببینیم بین فلاسفه اختلاف هست. پروفسور فلاتوری که خب یه شخصیتی بودش که از شاگردان علامه آشتیانی بودن و نیز در آلمان هم فلسفه غرب و خوندن و پروفسور بودن و یکی از شخصیت های مطرح و که دیالوگایی هم با مرحوم علامه طباطبایی داشتن، ایشان میگه که باید تفکیک قائل بشیم بین فلسفه و دین، به خاطر اینکه فلسفه و دین رو که اینها رو با هم قاطی بکنیم ضربه به هر دو زدیم. ضربه به فلسفه زدیم به خاطر که فلسفه رو از پویایی انداختیم، فلسفه باید حرکت عقلانی خودش رو سیر بکنه، وقتی اسلامش بکنی یا محدودش بکنی، یعنی محدودش کردی در حیطه همین اسلام، در همین حیطه اسلام، یعنی حق این نداره که دیگه بخواد خروج پیدا بکنه از محدودیت های اسلامی. پس ایشون میگه با فلسفه رو اسلامی کردن باعث میشه که محدود کردید فلسفه. و نکته دیگه میفرماید که اگه چنانچه بحث دین رو بخوای با فلسفه یکی بکنی، اینجا مشکل پیش میاد که خب بالاخره هر فیلسوفی یه نظری داره و هر کدوم هم آیات و روایاتی میارن، ابن سینا یه نگاهی داره، اشراقی نگاه داره، متعالیه، حکمت متعالیه، دقیقا سه مکتب همه هم آیات و روایات رو بردن و ما ببینیم که در مبانی خیلی با هم تفاوت دارن، یعنی 20 اشکال عمده خود مرحوم آخوند ملا صدرا به مبانی ابن سینا میگیره و خود شیخ اشراق نقد میکنه ابن سینا رو و باز ملا صدرا شیخ اشراق رو، خب میگه باعث شده شما دین رو دستخوش تحریف قرار بدید، در حال اون چیزی که به عنوان مکتب وحی هست یه امر ثابتی استش، وقتی شما بنا باشه نسبت به هر مشی و تفکر و تفلسف خودت بگردی و آیه پیدا بکنی، اون دین رو از اون امر ثابت و واحد و که غرض اصلی نزول اون بالاخره همین مسئله هدایت بود از اون انداختید. لذا به مانند پروفسور فلاتوری قائله که میگه فلسفه رو بدین راه خودشو بره، دینم راه خودشو رفته و همین امر ثابتی است، قائل به تفکیک بین فلسفه و دین هست. این هم این نگاهیه که البته ایشان داره.
خیلی ممنونم از مطالبی که بیان کردید. به نظر برای دوستانی هم که شاید اطلاعات کمتری نسبت به ماهیت فلسفه اسلامی و علت نامگذاری این فلسفه به فلسفه اسلامی داشتن، یک سری اطلاعات اضافه شد و آشنا شدند. به برخی از انتقادها هم تلویحاً اشاره کردید. حالا اصل این جلسه و شاید چند جلسه دیگر که ادامه پیدا کنه با همین عنوان، بررسی همین نقد هاست. دسته‌های مختلفی که در بیان شما هم اومده بود به فلسفه اسلامی و برخی به کل فلسفه ایراداتی وارد کردند، از جمله متکلمین، از جمله روشنفکران ما، از جمله خود برخی کسانی که در فلسفه مطالعه داشتند و به نام فیلسوف شناخته شده هستند. حالا من میخوام که برخی از اینها رو شما بیان بفرمایید و انگیزشون از این مخالفت و مدعاشون رو بیان کنید. چون که برخی رو خودتون اشاره کردید، من به سراغ یک سوال جزئی میرم، یعنی تخصصا فوکوس میکنیم روی یک موضوع و اون اینه که نظر خودتون در این زمینه چیه؟ به قول شما مقالات زیادی هست از پروفسور فلاطوری تا دکتر یثربی تا استاد ملکیان تا متکلمین دیگر تا فقهای بزرگوار تا فیلسوفانی مثل حتی استاد رضوی مرتضی رضوی که نقدهایی داشتن، اشکالاتی داشتن. متکلمین هم که در طول تاریخ افرادی بودند که به فلسفه اسلامی شده نقدهایی وارد کردن. سوال من از شما اینه، با توجه به تحقیقی که شما انجام دادید و نظری که حالا نظر مختار شما حساب میشه، شما چه نظری دارید در مورد اینکه اولا آیا فلسفه اسلامی لفظ درستی است؟ دوم، آیا فلسفه اسلامی مبانیش کاملا برهانی است و یا همان روش های جدلی رو در خیلی جاها پیش گرفته؟ به این سوال تخصصا پاسخ بدید تا انشالله به سراغ سوال های دیگر هم خواهیم رفت.
ممنون از شما. خب من ابتدا سوال دوم شما رو جواب میدم. فرمودین که آیا هر آنچه که در فلسفه اسلامی است اینها استدلال های برهانی است؟ خب این مشخصه که کسی چنین ادعایی رو نکرده، خاطر اینکه اگه برهان باشه دیگه نباید این همه اختلاف باشه. ما میبینیم که خود جناب سهروردی یا ملا صدرا یا فیلسوفان اسلامی دیگه گروهی از استدلال های فیلسوفان اسلامی دیگه رو میزنن به این خاطر که اینها مغالطه میدانن و اینها رو برهان نمیدانن، و ما میبینیم که اینها در مبانی مختلف و هم اختلاف دارن. مثلا فرض بکنید که نمونه خدمتتون عرض بکنم، گروهی قائل به اصالت وجود شدن، گروهی قائل به اصالت ماهیت شدن، گروهی قائل به اصلین شدن، گروهی هیچ کدوم اصلین بدونن قائل به اصالت هویت شدن، این یه مسئله. گروهی به تباین بین خلق و خالق مطرح هستش، گروهی قائل به سنخیت بین خالق و خلق هست، گروهی نسبت به عینیت بین خالق و خلق نظر دارن. خب این سه تفکر در ارتباط با نسبت عقل و عاقل و معقول، علم و عالم و معلوم، گروهی مثل ابن سینا به تباین بین علم و عالم و معلوم قائلن، گروهی مثل ملا صدرا به اتحاد عقل و عالم و عقل و عاقل و معقول یا اتحاد بین علم و عالم و معلوم، یا بلکه وحدت، درست‌تر اینه وحدت بین علم و عالم و معلوم قائل هستن. خب ببینید من دو نمونه خدمتتون عرض کردم، به این اندازه بین آقایون اختلاف، مسائل دیگه هم به همین ترتیب اختلافات هست. پس این اختلافات نشون میده که کاملا تمام فلاسفه ما راه برهان نرفتن. اما در خصوص سوال اولتون که آیا فلسفه اسلامی، ببینید من فلسفه اسلامی گیر سر این واژه ندارم و این با همون نگاه رایشنباخی مطلب ناجوری نیست. یعنی در مرحله شکار فیلسوف ما علاوه بر اینکه نظرات فیلسوفان قبل رو بررسی میکنه، نظرات قرآن و حدیث هم بررسی میکنه، نگاه میکنه. حالا در مقام شکار همه اینها رو میبینه، اما حالا اون استدلال و برهان که ارائه میده آیا درست استنباط بکنه از مکتب وحی و آیا این اون که به عنوان برهانه واقعا برهان باشه، اون خودش خب محل بحث. پس اگه چنانچه فیلسوف اسلامی ما به این معنا باشه که علاوه بر این که نظرات فلاسفه قبل رو بررسی میکنه، شکار در آیات و روایات هم داره، خب به این معنا گیر نداره. اگه چنانچه فلسفه اسلامی رو به این معنا بدیم که بدونیم که بالاخره این فلسفه در جامعه اسلامی رشد پیدا کرده، یکی از همون وجوهی هم که من استاد متعری در آشنایی با علوم اسلامی در قسمت منطقش میاره همینه که حالا بالاخره چون در بین مسلمین بود و رشد پیدا کرده، توسط مسلمین رشد پیدا کرده، خب میشه به اون فلسفه اسلامی هم گفت. اما فلسفه اسلامی اینجا به این معنا نیست که مطالبی که مسلمین به دست آوردن 100% مطابق خود مکتب وحی هستش. خب بالاخره اشتباه هم ممکنه در کار اینها باشه، کما که می‌بینیم این اختلافات خب ناشی از اینکه بالاخره اشتباهاتی بوده، اگه نه در اصل مکتب وحی که تناقض و تضاد وجود نداره. یا در نگاه هایدگر که بالاخره یک کسی که به عنوان مسلمان هستش و یا شیعه امیرالمومنین هست و سخت علاقمند به این بزرگواران هست، بالاخره با توجه به فلسفه های یونان و نظرات متفکرین قبل از اونو که بررسی میکنه، در حال خروجی توسط یک کسی است که چنین تفکرات و چنین علقه‌ای به اسلام داره. خب حالا از این باب هم اگه فلسفه اسلامی بگیریم در حال گیری نداره، اما اگه فلسفه رو برابر با مکتب وحی بگیریم، خب این مطلب اشتباهه، به خاطر اینکه ما میبینیم که حداقل سه مکتب در ارتباط با فلسفه اسلامی هست: مشاء و اشراق و حکمت متعالیه، که خب در بسیاری از موارد اینها مخالف هم حرف زدن و همدیگه رو نقد کردن. خب این مشخصه که اگه چنانچه مکتب وحی باشه، در وحی که دیگه بالاخره در خود اصل ما وحی فی حد نفسه نباید اختلاف باشه. پس نشون میده که این اسلام ما برابر با فلسفه اسلامی بدونیم، این فلسفه بدونیم، خب این مسئله اشتباه هستش. هرچند که خب بله، قسمتی از مسائل میتونه مطابق اسلام باشه، گروهی قسمتی از مسائل ممکن اصلا در اسلام مطرح نشده باشه، یک چیزی بوده که اصلا لزومی نداره ائمه معصومین در زمان خودشون مطرح کرده باشن، و قسمتی از اونها هم خب مخالف ممکنه باشه.
خب با تشکر از شما در این لحظه، اما سوال سومی که مطرح میشه اینه، توی مباحث جزئی که بین فلسفه هست، فلسفه اسلامی هست، مثل اصالت وجود، مثل وحدت وجود و این دست مباحث، فعلا بحثی نداریم. اینی که مثلا مبانی ابن سینا درست است یا مبانی صدرا درست است. از جانب اینم که فلسفه اسلامی مثلا مکتب حکمت متعالی منطبق با قرآن و سنتی که مسلمین دارند هست یا نیست هم فعلا واردش نمیشه. حالا شاید در بخش های دیگه وارد شدیم، ولی فعلا امشب میخوایم روی بحث دیگری تمرکز کنیم و اون بحث عقلانیت و آزاد اندیشی در فلسفه اسلامیه. ببینید، در کتاب ها فرق بین یک متکلم و فیلسوف رو به این میدونه که هم در هدف اینا با هم فرق دارن، هم در اسلوب با هم فرق دارن. حالا اسلوبش رو میگیم یکی جدلیه، اینها برهانی هست. اما در هدف، اینی که فیلسوف ما، اینی که فلا نکه نام بردید از بزرگان، بخواد تفلسفی کنه که نتیجهش رو از قبل برای خودش مشخص نکرده باشه، طوری فلسفه ما شکل داره و پایه ریزی شده که از همون اول مثل متکلمین مشخص است که آخرش چی خواهد شد. اینی که یک فیلسوف خودش رو پایبند به مبانی بدونه، یک جوری استنباط بکنه که خودش رو وصل کنه به قرآن و سنت، این دیگه اسمش فلسفه نیست، این آزاد اندیشی نیست، این تعقل نیست. از این باب به نظر شما فلاسفه اسلامی، چه از ابن سیناش، چه تا صدرا و چه فلسفه‌ای که در عصر ما هستن، آیا از این نظر اون آزاد اندیشی و حریت و عقلانیت لابشرط رو داشتند یا خیر؟
با تشکر از شما. خب این چیز کاملا روشنیه که چه فیلسوف چه متکلم قبل از اینکه حرکت عقلانی رو بخواد ادامه بده، اینها قبلش دیندار بودن، اینها مسلمان بودن و اسلام یک قید و بندهایی داره، یک مسائلی رو بیان کرده و مشخصه که یه فیلسوف و یک متکلم نمیتونه بی تفاوت به اون حداقل الهیات و جهانبینی اسلامی باشه. حتی حداقل سعی میکنه که اگر کاملا اون تفلسف خودش رو ادامه بده، نتیجه اون در حال ولو به ظاهر تعارض با نصوص دینی نداشته باشه. مثلا فرض بکنید که اگر چنانچه معاد جسمانی رو به یک قرائت خاصی مطرح میکنه که خبری از این بدن عنصری نیست، اما تأکید داره که واژه معاد جسمانی رو بخواد مطرح بکنه. خب پس این که خدمتتون عرض کردم، بله اون سری حرکت ها در مورد کسی که اساسا پایبند به هیچ مکتب و تفکری نباشه. البته من نمیخوام بگم این غیر ممکنه که یه نفر فرض بکنید که اعتقاد به مکتب وحی داشته باشه، بعد شروع بکنه از بدیهیات اینها رو پله پله بچینه، نظریات که مبتنی به نظریه که باز اون مبتنی به بدیهی باشه، یه سیر عقلانی بره. و واقعا هم بنده اعتقادم اینه که فرمایشات معصومین، جهانبینی که معصومین در نظر میگیرن، اگر چنانچه حرکت درست عقلانی باشه و برهانی باشه، اینها به یه نتیجه باید برسه. چون خدا مطلبی ضد عقل که نمیگه که، و اگه مطلب اینجا برسه که ضد عقل بخواد باشه، قطعا روایتی آیه‌ای باشه ولو به نص باشه ما اینو توجیهش میکنیم. اما خب تمام این عرایض بنده سر جای خودش محفوظ، ولی باید دقت بکنیم که این بزرگواران قبل از اینکه فیلسوف باشن مسلمان بودن، از این نمیشه غافل شد. یعنی این خیلی فرق میکنه نسبت به یه نفری که اساسا اعتقاد به هیچ دینی نداشته باشه و هیچ چیزی براش مهم نباشه، مثلا بیباک باشه، و اعتقاد به مکتب وحی اساسا نداشته باشه، اصلا از اول اینها رو یه اموری بدونه که نه حالا بگیم که به عنوان نفری که رد بکنه، نه رد کنه نه بخواد اثبات بکنه، فعلا لا به شرط نسبت به اونا حرکت بکنه. خب یه مقدار باید توجه داشت که متفاوت این در عمل جور دیگه خواهد شد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما. از قسمت دوم گفتگو و قسمت سوم گفتگو یک سری نتایجی تا اینجا برای بنده حاصل اومد که بیان میکنم، هر جایی که مغایر بود بفرمایید تا اصلاح بشه. از قسمت دوم این نتیجه رو گرفتیم که مثلا جاهایی که مرحوم صدرا یا تابعینشون، مثلا آقای آشتیانی در کتاب هستی از منظر فلسفه و عرفان میگه برهان عرشی، اینها رو نباید واقعا عرشی و قدسی دانست، نباید خالی از نقد دانست، چه این جزئیاتش و موضوعاتش، چه مبانی حتی حکمت متعالیه و صدرا و غیره. این یک نکته. و از این قسمت سوم گفتگو این نتیجه رو گرفتیم که فیلسوف‌های اسلامی غالباً چون در بند مطالب دینی هستند و در بند عقایدشون هستند، نتونستن آنچنان که مثلا یک شخص در دنیای غرب آزاد اندیش هست، آزاد اندیشانه بحث کنه و از قالب‌های از پیش تعریف شده آزاد و رها بشه. این هم یک نکته ای که به نظر من بسید از حاصل گفتار شما به دست میاد. البته به نظر من افرادی هم هستن در این حال که مسلمان هستن در روش فلسفیشون واقعا لابه شرط هستن، مثلا همین استاد ملکیان که به هر حال مسلمان هست، شیعه هست، اما در بحثایی که داشتن چه درس گفتارهاشون و چه کتابها و مصاحبه هایی که ازشون هست از نظر فلسفی واقعا ادله رو به نحو احسن میگن. بی توجهی محض، به محض اینکه مثلا ما میفهمیم که هیوم یک شخص ملحد و بی خدا بوده، جبهه در مقابلش نمیگیریم، بلکه حرفش رو کامل طراحی که میکنیم تحلیل میکنن ایشون و حالا آخرش شاید نقد کنن. هستن اینجور افرادی اما کم هستند. تا اینجا اگر نظری دارید بفرمایید تا جبران کنم.
با تشکر از شما. بله، اینکه مطالبی که از فیلسوفان اسلامی هست و بالاخص از مرحوم آخوند ملا صدرا هست و نیز در عرفان اسلامی هست، تعبیراتی مثل اینکه فرمودین که برهان عرشی، مثلا یه نمونه در جلد دوم اسفار در تتمه بحث علیت، ایشون وقتی نظریه وحدت شخصی وجود که همون کسرات و تطور و تشعون یک حقیقت وجود برمیگردونه، میفرمایند و کذالک ربی بالبرهان نیر العرشی من کون الموجود و الوجود منحصرا فی الحقیقت الواحدت الشخصیه. خب اینو تعبیر میکنن که بالاخره موجود و وجود یک حقیقت واحد شخصی هستش و میگن که اینو به عنوان یه برهان نیر عرشی، که خب این مطالب در فرمایشات عرفا هم هست. اینها رو به طور اکثر نسبت به شهود میدن و ما میدونیم که شهود نمیتونه به عنوان میزان باشه، کشف و شهود میزان نیست، به خاطر اینکه ابتدا ما میبینیم که بین مکاشفات اختلاف. عارف شیعه کشف کرده امیرالمؤمنین رو در بالاترین مقام دیده، عارف سنی کشف کرده فرض بکنید که خلفای سه خلیفه اول و فوق امیرالمؤمنین دیده، یا ما میبینیم که بسیاری از مکاشفات ضد عقل بیین هست، یعنی فردی چیزی رو شهود کرده و این مطلب با برهان عقلی ناسازگاره و گاهی قابل تشخیص نیست نسبت به ریاضت‌هایی که برخی از عرفا میکشن که آیا این چیزی که رؤیت کردن واقعا مکاشفه بوده یا تجسم اوهام و تخیلات بوده بر اثر تلقینات و فشارهای روحی، در حال چیزی رو دیدن که ید نفس مکاشفه ای نبوده. و نیز میبینیم که باز قسمتی از مکاشفات مخالف شرع بوده، مخالف مکتب وحی بوده. از این جهت ما نمیتونیم کشف و شهود و عنوان میزان در نظر بگیریم. حالا ولو اینکه اون اموری که نیر عرشی باشه قبلم کشف شده باشه، این حجیت برای ما نداره و مطلب باید مورد نقد قرار بگیره، یعنی قابلیت نقد شدن رو داره و باید اون فیلسوف حرفاشو مبتنی به استدلالات کرده باشه. و خب استدلالم بشه میتونه طرف مقابل استدلال دیگه ارائه بده و استدلال طرفو مخدوش بکنه. اما در خصوص مطلب دومتون که فرمودید که خب چون فیلسوف اسلامی قبل از اینکه فیلسوف باشه مسلمان بوده، این درگیر این قالب ها هست و خب باز اشاره فرمودید که این گونه نیست که تمام فیلسوفان ما چنین باشن. مثال زدید مثل جناب استاد دکتر مصطفی ملکیان که ایشون در اینی که خب خدا پرست هستش و مسلمان هست، ولی ما میبینیم که مبانی هیوم و با دقت بررسی میکنه و هرچند که خب سرآخر نقد میکنه. ببینین این اساسا اصل اخلاق بر اینه، ما اگه بنا باشه نقدی بخوام مطرح بکنیم، باید قبل از اینکه دست به نقد بزنیم اولا درست مطلب رو دیده باشیم و درست مطلب رو فهمیده باشیم و باید مطلب رو درست بیان کرده باشیم. پس این خودش یک مسئله ای هستش که نه متمرکز به فیلسوف، یک نفری که عدالت داشته باشه، باید چنین کاری رو انجام بده. حالا فرض بکنید که چون فیلسوف غرب گفته از این بی تفاوت برگرده بگه اینا همش یه مش لاتایلات، خب این کار نادرستی هستش. یا اصلا ورود پیدا نکنه، یا نتایج اسلام رو بگه، نتیجه تفلسف خودش رو بگه، بگه آره هر هرچی مخالف این باشه باطله. ولی اینکه نخونده فلسفه ای رو و ندیده کتابی رو بخواد این گونه مورد بیمهری قرار بده، خب این کار خلاف اخلاق و خلاف وجدانی هست. نکته دیگه عرض بکنم خدمتتون، خب در حال شما ببینین ما حاصل دین اسلام یه نتیجه و یه جهانبینی هست. حالا شما برو که تفلسف های مختلف رو داشته باش، در حال اگه چنانچه با مبانی اسلامی در تعارض باشه، خب بعد شما چه کار میخوای بکنی؟ اینجا واقعیتش دو حال داره، یا باید اسلام رو ببوسی بذاری کنار، خب که این کار نمی کنی، یا باید اسلام رو تغییر بدی، یعنی باید مثل بسیاری از این روشنفکرها که خب این کار رو میکنن، که حالا من مناظری هم با گروهی از این بزرگواران داشتم خدمتشون، مثلا از جمله با جاوای سروش دباغ ما یه بحثی داشتیم، من تو اون مناظره خدمتشون عرض کردم، گفتم که این فرمایشات شما، این مقاله‌ای که نوشتید، شما با حفظ تحفظ بحث اعجاز و نبوت و وحی و اینها بعد اون این مقاله رو نوشتید، خب اینها ناسازگار با اون حرف هایی هستش که در نگاه دینی ما اومده. شما فقط اومدی چیکار کردی؟ اومدی معجزه رو، واژه‌شو گرفتی یه محتوای دیگه ای بهش سوار کردی، اومدی وحی رو مطرح کردی، بحث تجربه نبوی رو به عنوان وحی مطرح. خب اینا به نظر من ظاهر امر رو درست کردنه، یعنی واقعیتش. حالا مگه اینکه خب بله واقعا قائل باشیم که باید دوباره تحقیقی بشه در متون دینی و این همه عالم و این همه فقیه و این همه متکلم و این همه دینشناس همه اشتباه فهمیده باشن، حالا روشن فکر ما مثلا به نحوه دیگه ای عمل کرده باشه. اما عقیده شخصی من اینه که اسلام با عقل قابل اثباته، یعنی اصل وجود خدا و بحث حقانیت اسلام. و خب این کاری که ما بارها خودم کردم در بین مخالفین صورت گرفته، سری مناظراتمون هست، تألیفاتمون هست، گفتگوها موجوده، مثلا جلساتی داشتیم که در ارتباط با ادله اعجاز قرآن، و من واقعیتش آمادگی اینو دارم که اعجاز قرآن رو اثبات بکنم، و اینکه اسلام بر حق مبتنی و اصل تعقل هستش. خب ببینید ما با اسلام رو با عقل رسیدیم، قرآن رو با عقل رسیدیم، و اگر چنانچه آیه و روایتی هم پیدا بکنیم که اینها فرضاً مخالف عقل بیین و صریح باشه، خب اگر روایت سندش ضعیف باشه که کنار گذاشته میشه، اگر روایت با سند مناسب و معتبری باشه و آیه قرآن باشه، خب این باید توجیه بشه، به خاطری که ما اگه در این موارد بخوام که عقل رو کنار بذاریم، اصل این مسئله قرآن شما با عقل بهش رسیدی، بعد حالا قسمتی از قرآن باشه که ناسازگار با عقلت باشه، اینجا عقل رو بخوای کنار بذاری، اصل میزان بودن عقل رو بردی زیر سوال، اصل اینکه بالاخره دلیل بر اعجاز قرآن بردی، دلیل بر اعجاز قرآن رو با این عقل پیش بردی، این میره زیر سوال. و من اعتقاد دارم چنین مسئله پیش نمیاد، یعنی اسلام کاملا مطابق عقل میدانم، و اگر چنانچه حرکت درست عقلانی صورت بگیره، به هیچ گونه تعارض و تقابلی با جهانبینی اسلامی نداره. حتی من پیشنهادی که بارها خدمت دوستان عرض کردم، اگه چنانچه یک دهمی که ما اهتمام میدیم به فلسفه شرق و غرب به استدلال ها، دقت بفرمایید، استدلال هایی که حضرات معصومین ارائه دادن، یعنی براهین عقلی که ارائه دادن، که این براهین به قدری هم زیاده که متاسفانه مهجور مونده، از باب تعلم منزی علم، یعنی شما همینطور که فلسفه دکارت رو میبینی، فلسفه آخوند ملا صدرا رو میبینی، مطالب و استدلال های حضرات معصومین هم ببین. و به نظر بنده این براهین بسیار براهینی هستش که قابل نقض نیست، و حتی اشکالاتی که ما بسیاری از فیلسوفان اسلامی ما یا فیلسوفان الهی غرب موفق نبودن با رجوع به این استدلال های معصومین و اینها رو کنار هم قرار دادن، بروز کردن، اینها رو تحقیق کردن روی این مسائل، بسیار این مسائل حل میشه. من واقعیتش اینجا در عمل این کار رو کردم با دوستان آتیستی که هستش، بنده وارد برهان هایی که عموم فلاسفه مطرح میکنن نمیشم. من همین برهان هایی که حضرات معصومین استفاده کردن اونها رو منتها ابتدا نمیگم اینو شخص پیامبر خاتم گفته یا امام صادق گفته، برهان رو ارائه میدم و از لحاظ عقلی خب کار رو مشخص میکنم، و این استدلال رو آخر عرایزم میگم که در فرمایش امام صادق بوده و این مسئله رو برهان من از ایشون گرفتم. به مانند این که فرض بکنید شما استدلالی رو از یک فیلسوف غرب یا شرق میگیری، اصل استدلال رو ارائه میدی، مطلب عقلی رو وسط میذاری، حالا به نتیجه یا میرسی، بعد میگی این چیزی که من گفتم عرض من نبوده، این عرض دکارت بوده یا عرض کانت بوده یا این مطلب در ارتباط با فرمایش مرحوم آخوند ملا صدرا بوده. نظام من واقعیتش بارها بارها در مجامع مختلف درخواست داشتم که این کار انجام بدیم. ببینیم، شعار نمیخوام بدیم، یعنی ما اهتمام بورزیم به این مسئله که استخراج بکنیم استدلال ها و براهین حضرات معصومین رو. ما این احتجاج مرحوم شیخ طبرسی، اون همه برهان نسبت به خدا ناباورا ارائه دادن، نسبت به فرق مختلف اهل بیت ارائه دادن، چرا اینها دیده نمیشه؟ چرا استدلال هایی که در کتاب شیخ صدوق بیان شده، در مجموعه کافی بیان شده، در نهج البلاغه بیان شده، چرا اینها دیده نمیشه؟ اینها بالاخره استدلال برهانه، از اینها استفاده بکنیم، اینها رو کنار هم قرار بدیم به عنوان یک کتاب، کتاب عقلانی. حالا اسمشو میخوای بذاری شما فلسفه، گیر نداری، کلام میخوای بذاری، گیر نداری، من دعوا سر مطلبش ندارم، بحث سر این که بنده چنین ادعایی رو دارم و چنین اعتقادی رو دارم، چون کارشو کردم که حضرات معصومین دلیل، برهان، استدلال هایی دارن به مراتب قوی تر از این استدلال هایی که الان در دسترس ماست، و ما افتخار به اینها میکنیم که بسیاری از اینها رو در عرصه مناظره میبینیم به نقد کشیده شده، اما متاسفانه اهتمام به این فرمایشات داده نمیشه. و به نظر من این استدلال های معصومین، این براهین و معارف معصومین ارزشش از شق القبر بالاتره. یعنی اگه یه نفر ورود به اینها پیدا بکنه و در عرضش هم آرای بشری دیگه رو دیده باشه، اذعان و اعتراف میکنه که اینها یک کلامیه که نه سر و گردن، فوق این حرفها بالاتر از افرادیه که عقلهای قلدر و قوی داشتن در عرصه فلسفه حرف برای زدن دارن.
به نکات خوبی اشاره کردید در مورد این قسمت پایانی صحبتتون، که ادله‌ای که حالا در کتاب احتجاج، در کتاب کافی و در سایر کتب آورده شده، انشاءالله در جلساتی با موضوع مخصوص خودش بحث خواهیم کرد. اما الان خواستم عرض کنم در کنار بحث های تئوریکی که بیان شد، یک سری بحث ها و ثمرات عملی هم به نظر از بحثمون حاصل بشه بهتره. ما با یک پیشفرض هایی با فلسفه روبرو میشیم و پس از فرایند فلسفیدن به یک سری لوازم میرسیم که باید به اون لوازمش پایبند باشیم. اگر ما فلسفه رو به معنای تفکر آزاد و لابشرط عقلانی بدونیم، باید قبول کنیم که هر پیشفرضی از جمله دینمون، فرهنگمون، عرفمون اگر هست کنار گذاشته بشه، همونطور که در تفکر انتقادی هم همینو بیان میکنن که شما در اون تصمیم گیری اولیه باید اون عقایدت، احتمالات، عرف اینها رو کنار بگذاریم. یک فلسفیه که حالا واقعا به معنای تفکر آزاد عقلانی باشه به نظرم در دنیای اسلام ما نداریم. چه فلسفه ابن سینا، چه فلسفه حکمت الاشراقش و چه صدرا و نو صدرایی ها. بنده نکته‌ای که میخوام تأکید کنم و نظر شما رو در موردش بدونم اینه که آزادی عقیده، آزادی بیان، به چالش کشیدن چیزهایی که از طفولیت در اذهان ما هست، همگی وقتی میسر میشه، وقتی این کرسی های آزاداندیشی مثلا که در دانشگاه ها ما انتظارش رو میکشیم، در حوزه ها انتظارش رو میکشیم، در سطح مجامع علمی و نشست هایی که هست انتظارش رو میکشیم، وقتی محقق میشه که واقعا فلسفه از هر عقیده و فرهنگ و رسومی دور باشه و شخص واقعا با ادله و بدیهیات سخن بگه، نه با تعصبش، نه با اینی که یک جوری وصل کنم به قرآن. به قول شما همین قرآن هم ما با عقل فهمیدیم. بنابراین بحث ما یک بحث بروندینی هست و حالا شما از استاد فلاطوری، استاد یثربی حرفهایی رو آوردید در این زمینه، اما به نظرم حالا فلسفه ما به این سمت کشیده شده باشن و حالا کشیده بشن شالا در آینده که این آزادی اندیشهشون بیشتر بشه، ثمرات خیلی بیشتری خواهد داشت و فضای علمی از این تعصبش به دور خواهد ماند. در زمینه تحلیل سخن ائمه هم، در عالم فلسفه ائمه هم از نظر ادله فرقی با شخص دیگری ندارند و اونها هم ادلهشون میشه بحث کرد و بررسی کرد. به همین خاطر انشالله در جلسات دیگه با موضوعات دیگه هم این آسیب شناسی فلسفه اسلامی رو ادامه میدیم و هم به نقد و بررسی و حتی چالش در برخی ادله قرآنی و روایی بر چه اثبات خدا، چه نبوت و چه سایر اصول دین که مبتلا به هستند خواهیم پرداخت. به عنوان سوال عملی که من از شما دارم اینه، کسی که میخواد فلسفه یاد بگیره، کاری به اسلام یا غربش ندارم، آیا با این توصیفاتی که ما کردیم در این جلسه باز توصیه میکنید که حالا به قول بعضی اول بره فلسفه اسلامی رو بخونه که یک وقت منحرف نشه، یا نه اون آزادی اندیشه رو که فلسفه رسالت خودش میدونه توصیه میکنید؟ به هر حال اگر کسی فرض کنید از اول بخواد فلسفه رو یاد بگیره، شما آیا همین فلسفه اسلامی رو بهش پیشنهاد میدید و یا راهکار دیگر رو در این سیر پیش باش میگذارید؟
با تشکر از شما، خب سوالات مختلفی مطرح شد اگه اجازه بفرمایید من مختصر اینها رو جواب بدم، ادامه بحث و یا موضوع دیگه ای رو به جلسه بعد محول بکنیم. من حقیقتا اعتقاد دارم که در دنیا صرف نظر از هر دین و مکتب و باید یک علمی باشه که سعی بشه اصطلاحات و واژه ها دقیق در اون علم مطرح بشه و هر کسی بتونه نظرات عقلی خودشو در ارتباط با همون ادبیات مطرح بکنه. همینطور که شما فرمودید که حتی استدلال های معصومین، من لذا تأکید داشتم که از باب تعلم منزی علم، یعنی همینطور که شما میری که هر کتاب فلسفی رو میخونی اهتمام به ورزه فردی کم به استدلالات معصومین و حتی بشه اونها رو به عنوان استدلال ها مرتب کرد و در همون علمی که به صورت بین المللی هستش و اساساً محدودیت به هیچ دینی و هیچ حدی نباشه، هر کسی بتونه مبانیش اونجا با همون ادبیات ارائه بده. من ضرورت چنین علمی رو در جهان کنونی لازم و واجب میدونم. این پس یک مسئله. نکته دیگه که فرمودید، حالا اگه یه نفر بخواد فلسفه بره بخونه، با توجه به این همه اختلافاتی که در فلسفه غرب هست و نادرستی هایی که هست، حالا اگر از بنده کسی راهنمایی به جویه بگم اول برو فلسفه اسلامی بخون یا فلسفه غرب بخون، خب ببین بحثن این که ما همین فلسفه اسلامی مونم یک جور نیست. اگه تمام فلاسفه اسلامی ما یه حرف زده باشن، خب ما میگیم که همون مطالب قرآن و روایات رو برهانیش کردن. خب این میگیم که آقا جون چون اسلام رو پذیرفتیم، اعتقاد به اسلام داریم، میگیم فلسفه هم همون برهانی کردن فرمایشات وحی هستش. ولی خب بحث داره که در همون فلسفه اسلامی هم در حد زیادی میبینیم که دارای تعارض و تناقض و خب در فلسفه غرب هم همینه. حالا منتها در فلسفه اسلامی یه سری چارچوب های رعایت شده. صرف نظر از فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، بند تأکیدم اولا نسبت به یه مسلمان اینه که در حال اسلامو که پذیرفته که میبینه که در فلسفه غرب اختلاف، میبینه که در فلسفه اسلامی اختلافه. نمیخوام بگم در فهم آیات و روایات هم اختلاف نیست، اما به این صورت دیگه نیست. ائمه بخوان همدیگه رو نقد بکنن، مثل این مونه که فرض بکنیم ملا صدرا شیخ اشراق رو رد کرده، شیخ اشراق ابن سینا رو رد کرده، به این صورت که نیست که. به نظر من اگر به عنوان یه مسلمان بخواد کار عقلی انجام بده، اول باید بره استدلال های معصومین رو بخونه، چون بالاخره اسلام رو پذیرفته. در هر کدوم از این مسیرها میدونه نادرستی هایی هست، میدونه احتمال اعوجاج و انحراف در خصوص مکتب وحی هست. پس اول اگه بنا باشه که این کارو بکنه، بنده میگم نه بره فلسفه اسلامی بخونه نه فلسفه غرب بخونه، به عنوان مسلمان خدمتتون عرض میکنم ها، این بره اول استدلال های خود معصومین، اونم از باب تعلم منزی علم نه تعبد، استدلال ها و براهین رو بره بررسی بکنه، قوی بشه. خب وقتی قوی شدش با توجه به همون حرکت عقلانی، یعنی حرکت از سمت بدیهیات به سمت نظریات، اینجا گیر نداره هر فلسفه‌ای رو میخواد بخونه. حالا اول اسلامی رو بخونه، بعد غرب رو بخونه، اسلامی و غرب رو در عرض هم دیگه بخونه، اون دیگه به خودش به علاقه خودش بستگی داره. اما اگه یک نفری مشورت از من میخواد نسبت به کسی که مسلمان نیستش، اینجا دیگه بنده نمیتونم بهش بگم آقا جون بیا شما استدلال های اهل بیت ما رو گوش بده. اینجا سعی میکنم که همون چیزی هم که نسبت به مسلمان میگیم به این بگیم که بالاخره بدیهیاتو که طرف قبول داره دقت بکنه، حواسش جمع باشه که در این تفلسفی میکنه، در این حرکت عقلانی که میکنه دقت داشته باشه. بعد تأکید میکنیم تعصب رو بذاره کنار، تقلید رو بذاره کنار، لجاجت رو بذاره کنار، هوای نفس رو کنار بذاره و یه سری موانعی که تصحیح حرکت تصحیح میکنه در حرکت عقلانی رو، خب اونها رو رعایت بکنه. موانع تصحیح عقاید اونها رو بفهمه و با اونها مقابله بکنه. خب اینا پیشنهاداتیه که نسبت به نفر که مسلمان نیست ما معمولا داریم. در حال تشکر دارم از استعالی از تمام اعضای محترم گروه. امیدوارم که تضییع وقت نسبت به دوستان نشده باشه. باعث افتخارم است که این جلسات رو در جلسات در روزهای بعد، شبهای بعد ادامه بدیم و تحت نظرات استعالی هم بتونیم استفاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده هم کمال تشکر رو دارم از شما که قبول زحمت کردید و میهمان اولین قسمت از برنامه ما بودید. امیدوارم که این جلسات رو با حضور شما و سایر عزیزان بتونیم پیش ببریم و با نظرات محققانه دوستان آشنا بشیم و بتونیم راهمون رو روشنتر و بدون تعصبتر پیش ببریم. خدایا رو نگهدار همه شما باشد.